با من قدم بزن عنوان برنامه‌ای است که تقدیم حضور شما عزیزان میشه.
گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه‌های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم این برنامه، من اسفندیار معتمدی هستم در خدمت دوستان عزیزان.
موضوع سخن ما در برنامه های گذشته تاریخ آموزش و پرورش ایران از دوره قاجار بود. در دوره قاجاریه ابتدا آموزش عمومی از مکتب و مدرسه های دینی ادامه گذشته را داشت، تا آنکه روش جدید آموزش و پرورش مورد قبول قرار گرفت و اولین مدارس در این دوره تأسیس شد و ادامه یافت. ما در این خصوص صحبت کردیم، هم از مکتبخانه ها، مدرسه های دینی و بعد عواملی که سبب شد نظام جدید آموزشی پذیرفته بشه. از دارالفنون سخن گفتیم، از نخستین مدرسه‌ای که وسیله رشدیه در تهران تأسیس شد و بعد ادامه پیدا کرد، از مشروطیت بحث شد، رسیدیم بعد از مشروطیت زمانی که در وزارت آموزش و پرورش قانون اساسی به تصویب رسید، قانون اداری تصویب شد، مسئله تربیت معلم مطرح شد و اولین دارالمعلمین مرکزی، همین ترتیب دارالمعلمات تأسیس شد و ادامه پیدا کرد. در آخرین برنامه هم که داشتیم از بزرگانی که در آموزش و پرورش کشور مؤثر بودند در عصر قاجار بحثی به میان آمد. در این دوره موضوع بحث ما وزیران معارف و فرهنگ و آموزش و پرورش در جدید هست که البته شروع میکنیم و ابتدا از وزیرانی که در دوره قاجاریه فعالیتی داشتن بحث میکنیم. برای اینکه مطالعاتی را دوستان بخوان انجام بدن، در این قسمت کتابهایی نوشته شده است، از جمله وزیران علوم و معارف و فرهنگ ایران که اقبال یغمایی نوشته است، کتابی بسیار جالب با اطلاعاتی بسیار گسترده و تحلیلی. کتاب دومی که داریم البته نوشته شده است، وزرای آموزش و پرورش، تعلیف آقای احمد عبدالله پور در 239 صفحه تنظیم شده است تا زمان وزارت دکتر نجفی را مطرح کردند. اما در قسمت بعد کتاب کامل دیگری که نوشته شده است از شازده تا حاجی عنوان داره، جناب سعید وزیری با دقت کامل و اطلاعات بسیار گسترده این کتاب را مرقوم فرمودن. اما در اینجا وزرای آموزش پرورش، البته پیش از این که مسئله وزرای آموزش پرورش مطرح بشه، ما درباره نام‌هایی که این وزارتخانه در طول زمان گرفته است برش صحبت میکنیم. وزارت علوم وزارتخانه ایست که در سال 1275 هجری قمری برابر با 1237 شمسی تأسیس شد. نخستین وزیر این وزارتخانه علی قلی میرزا اعتزاز السلطنه بود. تا سال 1290 مورد استفاده بود تحت عنوان وزارت علوم. در 1290 یعنی بعد از مشروطیت نام این وزارتخانه به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تبدیل شد. این نام در زمان قاجاریه بود تا سال 1317. در 1317 نام وزارتخانه به وزارت فرهنگ تبدیل شد در زمان وزارت مرحوم اسماعیل مرقات. این نام وجود داشت تا سال 1343 که نام وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه تغییر یافت، یکی وزارت آموزش و پرورش و دیگری وزارت فرهنگ و هنر. وزارت آموزش و پرورش هم مسئول آموزش عمومی متوسطه و هم مسئول آموزش عالی بود. در سال 1346 وزارت آموزش و پرورش به دو وزارتخانه تبدیل شد، یکی همون وزارت آموزش و پرورش نامش بود که ادامه پیدا کرد و مسئولیت آموزش عمومی و متوسطه را داشت، و دیگری هم وزارت علوم و تحقیقات بود که البته این نام دوم بعد در طول زمان تغییر کرده است که ادامه داره. ولی که نام وزارت آموزش و پرورش که 1346 مسئولیت آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه و دوره راهنمایی را داشت، همچنان این نام باقی مانده است. وزرایی را که در طول زمان وجود داشت نزدیک حدود 80 نفر در طول این مدت از 1237 تا 1400، این حدود 150 سال اخیر نزدیک 78 نفر بر این وزارتخانه مدیریت داشتند. اما نخستین دوره‌ای که وزرا بودند، نام وزرا، وزیران علوم در دوره قاجاریه پیش از مشروطیت، 4 نفر در این مدت این مسئولیت را بر عهده داشتند. یکی علی قلی میرزا اعتزاد السلطنه هست، یکی علی قلی خان هدایت مخبر الدوله است، یکی جعفر قلی خان هدایت نیر الملک، و یکی دیگر آخری میز محمود خان علاءالملک. روی این 4 وزیر تا اونجایی که فرصت داشته باشیم در این جلسه صحبت میکنیم و باقی موندهشون برای جلسات بعد مورد بحث قرار میگیرن. اولین وزیری را که در اینجا مورد بحث قرار میدیم اعتزاد السلطنه است، نخستین وزیر علوم، متولد 1198 شمسی و فوتش 1259. علی قلی خان اعتزاد السلطنه 54 فرزند فتح علی شاه قاجار است. وی از 52 زن فتحعلی شاه به دنیا آمده. البته لازم هست که بگیم که با این ترتیب علی قلی خان میشد عموی پدر ناصرالدین شاه، از افراد بسیار متمفز در دوره ناصرالدین شاه و پیش از آن بود. با مادر ناصرالدین شاه مهده اولیا اینها اتحادی داشتند و همین اتحاد سبب شد که بتوانند ناصرالدین شاه را بدون مشکلات زیاد از تبریز به تهران منتقل کنند با برنامه ریزیه که موسی طی‌خان امیر کبیر انجام داد و به تخت سلطنت بنشوند. کارهای مهمی که اعتزاد السلطنه کرد، خودش جمله را به این ترتیب نوشته است: من در سال 1273 که از جانب سنی الجوانب به ملوکانه اعلی حضرت اقدس شهریاری خلد الله ملکه ریاست مدرسه دارالفنون یافتم، پیش از آن که اسباب و اجزای تلگراف به ایران آید، به مطالعه ترجمه کتب اروپایی و مشاوره دانشمندان طبیعی دانستم که سبب وجود تلگراف چیست. اسبابی ساخته از لاله‌زار امارت نقاشخانه مبارکه سوال و جواب می نمودم و این مایه حیرت اهل اروپا شده، چنانچه در روزنامه خود ذکر کردند. پس از آنکه میل همایون به امتداد تلگراف مایل شد، این کار به عهده من قرار گرفت و مشغول امتداد آن شدم تا به سلطانیه کشیدم. جالب این است که علت وزارت اعتزاد السلطنه و اینکه انتخاب شده است به وزارت این مربوط به همین مسئله تلگراف است. پیش از این در برنامه‌های گذشته صحبت کردیم که وقتی معلمین خارجی به ایران آمدند، اهل عمل بودند و همون سبب شد که بتوانند به کارهای مهمی دست بزنند. یکی از معلمینی که در اینجا مسئول تدریس فیزیک و ریاضی بود و معلم توپخانه، کریشش نمساوی بود. این کریشش بین دو کلاس درس در دارالفنون دستگاه تلگراف را به کار انداخت، به این ترتیب که در یکی از اتاقها دستگاه فرستنده قرار داشت و در دیگری از اتاقهای همین مدرسه دستگاه گیرنده. زمانی که صدر اعظم به دارالفنون آمده بود و در اون کلاس فرستنده حاضر شده بود، نوشته ای را بر روی کاغذی نوشت و به دست فرستنده تلگراف داد. این پیام فرستاده شد به کلاس دیگر از طریق سیم و چند لحظه بعد درست این همون نوشته به دست صدر اعظم رسید. صدر اعظم از این که دستگاهی وجود داره که میتواند صدا را منتقل کند بسیار خوشحال شد و با سرعت این مسئله را به اطلاع شاه رسوند و شاه نیز بسیار خوشحال شد و اعتزاد السلطنه که مدیر این مدرسه بود مورد لطف مخصوص خود قرار داد و وسیله شد تا بتواند بین کاخ سلطنتی و محل افراد نظامی ایران که در فرمانیه قرار داشتن، پادگان فرمانیه، دستگاه تلگراف بکشه. و جالب این است که در سال بعد مقدمات کار را فراهم کردند تا دستگاه تلگراف بین تهران و چمن سلطانیه زنجان که در اونجا محل استقرار ارتش ایران بود کشیده بشه. موفقیت بسیار بزرگی بود که این کار به دست اعتزاد السلطنه صورت گرفت. وقتی که شاه مطلع شد که سیم تلگراف از تهران به چمن سلطانیه امتداد پیدا کرده است و این خبر را شنید، بسیار خوشحال شد و اعتزاد السلطنه را مورد لطف مخصوص قرار داد و به وزارت علوم منصوب کرد. جالب این است که این وزیر علوم 22 سال تا زمان فوتش این مسئولیت را بر عهده داشت، ولیکن یک مدرسه هم در زمان او تأسیس نشد و منحصراً کاری را که صورت گرفت همون مدیریت دارالفنون بود و البته یکی دو تا مدرسه، یک مدرسه در تبریز در زمان ولیعهدی مظفرالدین شاه تأسیس شد به نام مدرسه مظفری یا دارالفنون مظفری و مدرسه دیگری که در اصفهان تأسیس شد به نام مدرسه همایونی. مدرسه همایونی عمر چندانی نداشت، ولیکن مدرسه مظفری برای سالها ادامه داشت تا زمان سلطنت مظفرالدین شاه هم کارش را ادامه میداد. در عوض کاری را که اعتزاد السلطنه نتوانست انجام بده از نظر کار تأسیس مدرسه، در عوض کارهای دیگری کم و بیش صورت داد و اون تألیفاتی بود که انجام میداد که بعضی از این تألیفات را در اینجا میتوانم من بیان کنم. از نمونه کتابهایی را که اعتزاد السلطنه نوشته است، یکی اکسیر و تواریخ هست، وقایع و سوانح افغانستان، ترجمه و شرح آثار الباقیه عن القرون الخالیه که نخستین بار در پایان کتاب سوانح افغانستان بدان اشاره کرده است. این کتاب از نوشته های ابو ریحان بیرونی هست، آثار الباقیه عن القرون الخالیه. ابو ریحان بیرونی درباره تاریخ گذشته که این کتابی را تألیف کرده. این کتاب پس از سالها در زمان ناصرالدین شاه به دست اعتزاد السلطنه و همین ترتیب ملا محمد علی پدر یا ملا علی محمد پدر موسی عبدالغفار نجم الدوله اصفهانی ترجمه شده است و البته ترجمه های یعنی چاپ های خوبی هم از این کتاب وجود دارد و از کارهای موندنی اعتزاد السلطنه است. یکی دیگر تفصیل عیون الاخبار رضا در 1277 هجری قمری نوشته شد. فلک السعاده در سال 1277 تألیف شد، در 1277 به چاپ رسیده است. این کتاب در شرح حال ستاره شناسان یا منجمان است. همکاری در تألیف جلد اول نامه دانشوران، این کتاب که با همکاری 4 نفر از دانشمندان آن دوره، یعنی میرزا حسن طالقانی، حاج میرزا ابوالفضل ساوجی، عبدالوهاب قزوینی و آقا شیخ محمد مهدی عبدالرب آبادی تدوین شد، در سال 1296 هجری قمری به چاپ رسید. المتنبئین کتابی است در بیان ظهور بابیه تا حادثه یکشنبه 18 شوال 1268 هجری قمری، یعنی سوء قصد بابیه به جان ناصرالدین شاه. این کتاب را اعتزاد السلطنه برای فرار خود از اتهام به طرفداری از باب و بابی نگاشته است. تصحیح دکتر عبدالحسین نوابی، انتشارات بابل. شرح حال امامزادگان شهر ری، البته باز علاوه بر این کتاب ها یک سری مقالاتی هم از اعتزاد السلطنه وجود داره که بیشتر حاصل بحثشه. سوال و جواب با حاجی محمد کریم خان شیخی، کتابخانه ملی. رساله‌ای که اعتزاد السلطنه از گفتگوی خود با امیر نظام گروسی در قریه حصار بوغلی درباره ایران و وضع این منطقه تألیف کرده. رساله در احادیث نبوی و اسامی قمر. بله، این کتاب‌هایی از نوشته است. جالب است که ایشون رساله‌ای در علم موسیقی نوشته است، شعر هم میگفته است و مجموعه شعرش اشعار غزلیات در کتابخانه مجلس موجود هست. از کارهای جالبی که اعتزاد السلطنه انجام داد در سال 1275 هجری قمری که به وزارت منصوب شد، در همین سال 42 نفر از دانش آموزان دارالفنون زیر نظر وی انتخاب شدند و برای ادامه تحصیل به اروپا فرستاده شدند. این 42 نفر اونهایی بودند که اغلب در قسمت پزشکی یا علوم تجربی و همین ترتیب سایر فنون فرستاده شدند و بعضی از اینها شخصیت‌های اثرگذاری در آموزش و پرورش بعدی ما شدند. که بحثای اینها را قبلا کردیم، بیشتر از این صحبتی در این قسمت نخواهیم داشت. باز یک جمله دیگری بگم، در 22 سالی که اعتزاد السلطنه مسئولیت وزارت علوم و معارف را داشت، حتی یک مدرسه هم دایر نکرد و اون وقت اون زمان ما غیر از دارالفنون محل دیگری برای تحصیل نداشتیم، که البته خود دارالفنون هم که مطلع هستیم بیشتر دانش آموزانش از درباریان و حکمرانان و طبقه بالای جامعه از نظر مالی و سیاسی بودن. بعد از اعتزاد السلطنه شخص دیگری که مسئولی که وزارت علوم را بر عهده داشت، علی قلی خان هدایت یا مخبر الدوله هدایت بود. علی قلی خان پسر بزرگ رضا قلی خان هدایت است. رضا قلی خان امیرالشعرای دربار بود. او در کودکی در شیراز به دنیا آمد. در زمان سلطنت محمدشاه حاکم فیروزکوه شد. وی به اصرار پدر خود که کار نظامت دارالفنون را بر عهده داشت، در سال 1268 هجری قمری به همراه جعفر قلی خان نیرالملک برای تحصیل وارد آن مدرسه شد، یعنی علی قلی خان و همین ترتیب وزیر بعدی که به نام نیرالملک است از اولین دانش آموزان دارالفنون بودند. در سال 1269 به ریاست کتابخانه دارالفنون رسید، یعنی ضمن این که در دارالفنون ادامه تحصیل میداد، رئیس کتابخانه هم شد. با داشتن زن و بچه فرصت زیادی برای تحصیل باقی نمیمان، چون که خودش گفته چند کتابی جمع کردم و کتابدار مدرسه شدم. بعدها وی به تلگراف خانه وارد شد و در سال 1276 رئیس کل تلگراف خانه و معاون وزیر علوم شد. در زمان وزارت تلگراف او بود که الکساندر هوتوم شیندلر انگلیسی اتریشی الاصل به استخدام این وزارتخانه در آمد و با کمک وی قدم‌های بزرگی در کشیدن سیم و خطوط تلگرافی در ایران شد. علی قلی خان مخبر الدوله هنگام اقامت در اروپا، یعنی در آلمان، به همراه میرزا رضا خان گرانمایه سفیر دولت ایران در آن کشور شد. بعد از مذاکرات فراوان با بیسمارک صدر اعظم آلمان، موفق به استخدام دو مستشار آلمانی برای آموزش و تعلیمات نظامی و قشون در ایران شد. بدین ترتیب افراد نظامی آلمانی به استخدام دولت ایران در آمدند و بعدها نیز در تدریس نیز به تدریس در مدرسه دارالفنون پرداختند. پسر علی قلی خان به نام مهدی قلی خان هدایت نیز در سالهای 1602-1605 مترجم این دو نظامی آلمانی در دارالفنون بود. پس از مرگ اعتزاد السلطنه به موجب فرمان ناصرالدین شاه در سال 1298 علی قلی خان به سمت نایب مدرسه دارالفنون انتخاب شد. او مردی راحت طلب و خوشگذران بود و سرانجام در سال 1115 هجری قمری در 75 سالگی درگذشت. جالب است که این مرد با وجود اینکه حدود 15 سال وزیر علوم در ایران بود، او هم نتوانست یک مدرسه در ایران دایر کند و با این ترتیب ما در دوره این دو وزیر مدرسه در ایران نداریم. تا ادامه‌ای که پیدا می‌کنه، کسی که در اینجا بعداً فرصت این را دارد که مدرسه تأسیس کنه، نیرالملک است. جعفر قلی خان نیرالملک که الان زندگی نامش رو بحث میکنم، سومین وزیر این وزارتخانه بود، متولد 1247 قمری و فوت 1323 قمری، یعنی یک سال پیش از تأسیس مجلس شورای ملی. وزارت او 20 سال طول کشید. او در دارالفنون تحصیل کرد و پس از 6 سال در امتحانات مدرسه دارالفنون ممتاز شناخته شد و نشان طلا گرفت. در 20 سالگی به معاونت دارالفنون برگزیده شد و سپس به مدت 40 سال ریاست دارالفنون را بر عهده گرفت. در زمان ریاست دارالفنون با میرزا عبدالغفار خان نجم الدوله معلم کل علوم ریاضی دارالفنون و چند تن از مهندسان نقشه تهران و اطراف آن را با دقت رسم کرد و 3000 تومان جایزه گرفت. آغاز کار تأسیس مدارس جدید همزمان با وزارت جعفرقلی خان نیرالملک بود. به تشویق او انجمن معارف تشکیل شد و چون انجمن جای ثابتی نداشت، جلسات در خانه خود وزیر برقرار بود. ریاست آن انجمن بنا به دستور مظفرالدین شاه به عهده نیرالملک بود. نهضت مدرسه سازی را انجمن معارف آغاز کرد. البته وقتی که از تأسیس مدرسه صحبت میکنیم، اینجا بایستی حتما از میرزا علی خان امین‌الدوله و میرزا حسن رشدیه نام ببریم. میرزا حسن رشدیه در مدرسه که در بیروت برای آموزش معلمی تشکیل شده بود، آموزش معلمی را دید. بعد از این که به ایران آمد، به تأسیس مدارسی در تبریز دست زد. مدرسه او را تخریب کردند. حدود چند سال بگیم، نزدیک 10 سال تلاش کرد مدارسی در تبریز و همین ترتیب در مشهد دایر کند، نتوانست. تا سرانجام در زمان مظفرالدین شاه که امین‌الدوله به صدر اعظمی انتخاب شد، این شخص میرزا حسن رشدیه را از تبریز به تهران دعوت کرد. میرزا حسن توانست اولین مدرسه جدید را در ایران دایر کند. برای اداره این مدرسه انجمنی در مدرسه تأسیس شد. این انجمن بعداً نام انجمن معارف به خود گرفت. در این انجمن معارف فرهنگ دوستان جمع شدند. تعدادشون 26 نفر بود با نام‌های مشخص. تصمیم گرفتند که تعدادی از آنها مدرسه بسازند. نهضت مدرسه سازی را این انجمن به وجود آورد و توانست به کارهای مهمی دست بزنه. این انجمن نه تنها مدرسه رشدیه را اداره می کرد، بلکه مدارس دیگری هم که به دنبال اون کار ساخته شد. یکی مدرسه ادب بود، مدرسه مظفریه، مدرسه شرف، کمالیه، ثروت، اسلام و مدرسه متوسطه علمیه تأسیس شد. این مدارس در 1115 و بعدش تشکیل شدند. مدرسه علمیه منظور مدرسه متوسطه بود که علوم جدید فیزیک و شیمی و ریاضی در اونها تدریس می شد. علاوه بر آن برای این مدارس نظامنامه تنظیم شد. مدت تحصیل در مکاتب ابتدایی 4 سال بود و شاگرد در سن 7 سالگی قبول می شد و در 12 سالگی از مدرسه ابتدایی خارج می شد و به مدرسه علمیه می رفت که به تحصیل مقدمات علوم بپردازد. مدت تحصیل در مدرسه علمیه 5 سال بود و بعد این مدت منقسم به 2 دوره شد. دوره اول 3 سال و دوره دوم 2 سال. کارهای مهم دیگر نیرالملک تألیف کتاب مفتاح العلوم است. این کتاب شامل موضوعهای فیزیک، شیمی و علوم طبیعی است که به صورت پرسش و پاسخ تنظیم شده است. جالب است که بیان کنیم که مفتاح العلوم نخستین کتاب فیزیک و شیمی است که به فارسی تألیف شده است. البته پیش از این کتاب‌های ترجمه در این قسمت علوم داریم. مدت خدمت این 3 وزیر، اعتزازالسلطنه و مخبرالدوله و نیرالملک در مجموع 45 سال بود. 2 وزیر اول و دوم در جهت توسعه آموزش و پرورش کاری صورت ندادند، اما نفر سوم موفق به تأسیس چند مدرسه ابتدایی و متوسطه شد. نفر چهارمی که در این دوره پیش از مشروطیت به وزارت فرهنگ اون زمان رسید، مرحوم میرزا محمود خان علاءالملک 4 وزیر این وزارتخانه بود. عمر خدمت او در این سمت کمتر از 1 سال بود که 5 ماه آن همراه مظفرالدین شاه به اروپا رفته بود. پس مشخص میشه که این وزیر هم در زمان خودش نتوانسته که کار موثری در آموزش و پرورش انجام بده. این وزرایی بود که پیش از زمان مشروطیت در ایران مسئولیت وزارت علوم را بر عهده گرفتند. Thank you. تشکر از توجه شما. خدا حافظتون.